الأمور بالإطلاق والتغيير.
عرض به خدمت آقا که یه وقت شما اصل حکم رو میارید با صاحبش، یعنی مسند رو میارید با مسندون، بله الیه میارید، اینو در اصطلاح بلاغی بهش میگن مطلق. مثلا میگید جا زیدون، زید اومد، جا چی؟ زیدون، زید اومد. صله، نماز بخون، امر، یعنی دوتا مثال زدم، خبری انشایی فرقی نمیکنه. آقا صله، نماز بخون، آقا همین نماز بخون. اینو در اصطلاح بلاغی که فقط مسند و مسندون الیه معلوم نیست، یا لیوسل زیدون، اینو در اصطلاح بهش میگن حکم در اینجا مطلقه. یه وقت نه قیودات دیگری رو میاره، یه وقت میگید که نماز بخون در مسجد. ببین مطلق نگفت نماز بخون، میگه نماز بخون در مسجد. یه وقت میگه سومو، روزه بگیرید. یه وقت میگه سومو فی شهر رمضان، در شهر رمضان روزه گرفت. تازه اطلاق و تغییرم نسبیه، اطلاق واقعی سلهه، نماز بخون. اگه گفتم سله فی المسجد، نسبت به مکانش اجمالا مقید شد، اما نسبت به جاهای دیگرش، نسبت به چیزهای دیگرش مطلقه. یعنی میخوام بگم نسبیه، تازه این سله فی المسجد نسبت به سله مقیده، اما نسبت به روزش مثلا اون چیه؟ بله مطلقه. کیفیتش نسبت به چجوری نماز بخون، دو رکعتی، سه رکعتی، یک رکعتی، آهسته بخون، فلان بخون، مقیده. یعنی من میخوام اینو عرض بکنم که اطلاق و تقیید، یه اطلاق و در بلاغت میخوام یه مقدمه ای رو عرض بکنم، آیه بخونید. اطلاق و تقیید در بلاغت، اطلاق به معنای ذکر حد اقل جمله، تقیید یعنی ذکر فراتر از حد، بله اقل. ذکر حد اقلی عبارت است از مسند و مسندون الی، یعنی قوام جمله با ذکر مسند و مسندون الیه. همینو فقط ذکر کنید، در بلاغت بهش اطلاق میگن. و اگر چیزی اضافه بر این گفتید، حکم رو مطلق دیگه نمیگن، میگن چی؟ این اولا یک، سه تا مطلب رو خواهم گفت. یک، دو، بس اطلاق به معنای ذکر حد اقلی، تقیید به معنای ذکر فراتر از حد اقل. حالا این یک. دو، اطلاق و تقیید از امور نسبی است، یعنی هر چی شما قید بیارید نسبت به اون مقید میشه، اما نسبت به یه چیز دیگه باز میتونه مطلق باشه. یعنی اینجوری نیست که مثلا شما یه مقید آوردید بگیم آقا این کلام مقیده، علی کل حال مقیده، نه، نسبت به اون قید چیه؟ مقیده. من الان ببینید، من به شما میگم آقا بخور، بخور مطلقه، درسته؟ خیلی خوب، اما چی رو بخور نسبت به اون هم مطلقه. فعلا فعلا چی رو بخور، کجا بخور، با کی بخور، کی بخور، متوجه شدید؟ چند دفعه یه بار بخور، یه بار بخور یا تکرارم کن، نسبت به اینا مطلقه. اما اگه گفتم نون بخور، کباب بخور، خیلی خوب، نسبت به خودش مقید شد، اما نسبت به مکانش باز چیه؟ مطلقه. فلذا مطلق مقید، نزد خواهم مقید از امور تلقی نیست که آقا مقید باشه دیگه، مثل الله اکبر خدا بزرگه دیگه، نسبت به همه چیز چیه؟ بزرگه. نه، مقید از امور اضافی است، نسبی است، نسبی است. نسبت به اون قیدی که معناش در کلام اومده مقیده، نسبت به چیزی غیر از اون که در کلام نیومده سلام میکنم چی میشه؟ مطلق میشه. این در واقع نکته سوم که این رو عنایت فرمایید. نکته دوم، نکته سوم اینه که آقایون غالبا احکامی که بیان میشه، جملات یعنی بیان میشه، چه خبر چه انشاء، الان از شما سوال میکنم، غالبا مطلقه یا مقیده؟ بله غالبا مقیده. یعنی ما غالبا سله نداریم که، نمیگیم جا از زیدون، میگیم آقا یا نمیگیم سرتو که، میگیم سرتو من البصره الی کوفه، نمیدونم اقرا اقرأ القرآن، نمیگیم اقرأ، میگیم اقرأ چی؟ قرآن. غالبا احکام یعنی جملات به صورت مقید و قیددار بیان میشه، یعنی غالبا شما در کلمات فقط مستند و مستند لیلی تنها رو نمیبینید، در کنار مستند و مستند لیلی فضله رو هم بله میبینید. من میخوام اینو عرض بکنم، اصل در کلام تقییده نه اطلاق، اصل در سخن گفتن تقییده نه اطلاق. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اصل در کلام در مقام بیان بودنه یا در عدم، در مقام عدم بیان بودنه؟ در مقام بیان، یعنی توضیح بدید. این کلام واقعا بسیاری از جهان 90% با صرف گفتن مسند و مسند الی بیان در اونجا حاصل نمیشه یا ناقص حاصل میشه، دقت میکنید؟ فلذا اصل اینه که قیودات دیگر رو بگید چون که در مقام بیان هستید. اما با اینکه شما از 100 تا جمله اگه پیدا کنید شاید کمتر از 5% فقط مسند و مسندون الی باشه، حتما در کنارش قیدی وجود داره و اصل هم همینه. منتها قیودات خودشون اقسام مختلفی دارند که اونا بحث میکنیم، تقیید به ظرف، تقیید به جار و مجرور، نمیدونم تقیید به مفعول به، تقیید به مفعول له، تقیید به ظرف، اینا همه قیده دیگه. حال قیده، مثلا یه وقت من میگم آقا سله، یه وقت میگم سله خاشعا، در حالی که خاشع هستی نماز بخون، این خودش نماز رو مقید کرد یا نکرد؟ بله؟ نماز رو. تقییدم اینا هم بگم اسمش روشه، قید در لغت میدونید به معنای زنجیره، تقیید یعنی محدود کردن، یعنی هر چی شما جمله رو قید رو بهش اضافه بکنی محدودیت و وضوح بیشتر میشه و اینا هم قاعده کلیست میگن. و کل ما کثرت فی الکلام القیود، هر چی قیود در کلام زیاد باشه دو چیز بیشتر میشه، ازداد اون کلام بیشتر میشه وضوحاً و تحدیداً، هم محدودیتش بیشتر میشه. ببینید یه وقت من میگم که برو، برو، اگه حکم من برای شما برو باشه همه جا برو اله بروست، اما یه وقت میگم برو مسجد، این محدود کردم یا نکردم؟ محدود کردم. یه وقت میگم آقا بخور، اگه نگم چی رو بخور، بخور بر همه چی صدق میکنه، اما گفتم بخور نون رو دیگه بر شامل چیزهای دیگه نمیشه. البته در درون خودش اطلاقی وجود داره نسبت به چیزهای دیگه. یا مثلا میگم اعتق رقبتن، آزاد کن یه بنده ای را، آزاد کن. اعتق نسبت به اعتق رقبتن کلیست و اعتق رقبه محدوده، آزاد کن بنده رو فقط. اما خود اعتق رقبتن قیود رو بیشتر بیارید، بگید اعتق رقبتن مؤمنتن، متوجه شدید؟ شفافیت بحث بیشتر میشه و تهدید و محدودیت هم عوضش بیشتر میشه. کل ما کثرت فی الکلام القیود، هر وقت که در کلام قیود زیاد باشه تهدید محدود کردن زیاده. عرض به خدمت، یکی چی بود زیاد بود؟ وضوع. آره زیاد، اون که طبیعی است واضحه، هرچی الفاظ بیشتر باشه وضوعش بیشتر است، چون الفاظ بار معنایی داره. این یکی چیزی میخواست. ها میگم 95% کلام بلکه بالاتر مطلق نیست، بلکه چیه؟ مقیده، یه قیدی رو داره که بعضی از اون قیود رو نیارید مبهم میشه اما کلام غلط نمیشه. مثلا ببینید شما میگید جا از زیدون راکبا، زید اومد در حالی که راکب بود. اگه نمیگفتید جا از زیدون راکبا، راکبن رو نمیگفتید، فقط میگفتید جا زیدون، وضوحش کمتر بود اما غلط نبود. اما بعضی وقتا قیود رو نیارید غلط هم میشه، مثل ولا تقرب و سلات و انتم چیز حال رو نیارید غلط هم میشه، این قیود هم داری. ببینید یه تقسیم رو از هی میرم میام که واضح بشه. اصل ما یه اطلاق داریم، یک تقیید. اطلاق اکتفای به حد اقلی، تقیید فراتر از این. یک غالب و اصل در کلام تقیید یا اطلاقه؟ تقییده. 95% به بالای کلام تقییده. اینم یک. گفتیم قیودات هرچی بیشتر باشند ایضاح و محدودیت بیشتره. میدونید ایضاح و محدودیت چرا گفتم؟
ایضاح غالبا در جملات خبری است، محدودیت در جملات انشایی است. مثلا من میگم آقا جا زیدون، زید اومد در حالی که راکب اومد. من راکبو میگم، درسته اومدن زید رو که محدود نمی کنم، اومدن زید واقع شده، من که نمیخوام محدود کنم. هر چی بگم آقا اینجوری اومد، اینجوری اومد، اینجوری اومد، وضوحش برای مخاطب من که نسبت به او خبر نداشت و من الان دارم خبر میدم بیشتر میشه. درست؟ تهدیدات نسبت به انشاییاست. یه وقت میگم آقا سله، میگم سله رکعتین، هر چی قیود بیشتر عرض بکنم، در واقع بیشتر بگم قیود رو، قطعا چی خواهد بود؟ بله، محدودتر میکنم در واقع دایره اون محدود. مجبورم دوباره از اول. بس کلام یا مطلق یا مقید. مطلق اکتفای به حد اقل، مقید بیشتر. درست؟ اصل در کلام مقید تقییده، چون که در مقام بیان ایناست. هرچی قید بیشتر باشه وضوع یا تهدید در کلام بیشتره. درست؟ خیلی خوب. حالا اون اطلاق 5% کمتر رو نگید مقید. گفتیم اصل چیه؟ تقیید یا اطلاق. یعنی کلام ها و جملات مقید بیشتر از کلمات و جملات مطلقه. این مقیدها خودشون دو جوره، قیدهایی که اصلی هستند و قیدهایی که توضیحی هستند. قیدهای اصلی به قیدهایی گفته میشه که اگه اینو حذف کنید کلام غلطه. قیدهای توضیحی رو به قیدهایی میگن که حذف کنی غلط نیست اما وضوع کمتر میشه. این که گفتیم غالبا کلام مقیده، مقیدم دو جوره، مقید به قیدهای اصلی و مقید به قیدهای توضیحی. مقید به قیدهای توضیحی بیشتر از اصلی است. واضح شد؟ کلام مطلق بگید مقید، کدوم اصله؟ مقید. هرچی مقید بیشتر وضوح، تهدید بیشتر، قید زیاد باشه کنم. مقید دو جوره، مقید به قید اصلی، در اصطلاح مقید قید اصلی یعنی قیدهایی رو که اگه نیاری کلام غلطه. مثل لا تقرب الصلاة حالش رو نیاری و انتم لا تمشی فی الارض مرها، مرها رو نیاری غلطه. لا تمشی فی الارض، ما خلقنا سماوات ارض را لاعبین، بیهوده خلق نکردیم. لاعبین رو حدس کن، بگو ما خلقنا سماوات، خلق نکردیم. درسته یا غلطه؟ غلطه. متوجه شدید؟ قید اصلی یا مقید به قید توضیحی و تهدیدی ارض به خدمت، که این توضیحی ها بیشتره از اصلی ها. واضحه؟ خیلی. این کلام در مورد این یه مقدمه کوچولو در مورد مطلق عرض میکنم، در مورد اون 5%، در مورد اون کمی که اکتفای به حد اقل میشه. من اینو عرض میکنم، اگر کسی از شما پرسید چرا در کلام هی قیود رو اضافه میکنند یا میارن قیود رو، جواب شما روشن باید باشه. به خاطر اینکه قیود وظیفه چی دارند؟ تزریق و تبیین رو دارند دیگه. فلسفه کلام تفهیم و تفهمه. این قیوده که مراد واقعی و روشن متکلم را به مخاطب میرسونه. برکلا. درسته؟ این فلسفه نرماله. اینه که گفتم کلام مقید اصله، کلام مقید غالبه. چرا قیده ها رو میارن؟ قیده ها در واقع اون تفصیل میدن، اون ماف زمیره من را برای مخاطب بیان میکنند. اگر این رو پرسیدن چرا برخی، درست کمه، چه در شریعت چه در غیر شریعت، چرا برخی مواقع کلام بگید مطلقه، یعنی اکتفا به حد اقل، قیدی برای توضیح در اون کلام استفاده نشده، به چه غرض کلام رو مطلق میارند؟ غالبا نمده، غرضهای دیگری هم هست. غالبا اون چیزی که من به ذهنم میاد عرض به خدمت، یعنی جمع کردم، منظور به ذهنم میاد که اینجا شغل واضح نیست، عرض به خدمت، غالبا کلمات رو که کلام رو که مطلق میارن به یکی از این سه تا غرض، یک اراده عموم، اراده چی؟ عموم. اگه من مرادم این باشه که بخور هر چیزی رو بخور، اونجا میگم کل، به حد اقل اکتاد دیگه قیدی نمیارم. چرا؟ به خاطر اینکه نمیخوام اصلا قیدی باشه، نمیخوام اصلا محدودیتی باشه. شنیدید این عبارت رو؟ میگن حذف المتعلق یفید الچی عموم در زاد کل کتاب لا ریبه فی، میگن شکی نیست. در کجا شکی نیست؟ در نزول شکی نیست، در مطالب نمیدارم علمی شکی نیست، در فصاحتش شکی، در چی شکی نیست. میگه این که حذف کرده یعنی یدل علی چی؟ عموم. والله یعلم، خدا میدونه. نمیگه کجا چی رو میدونه، میگه حذف معمول یدل علی چی؟ بله عموم. این قاعده فی الجمله درسته. پس یه وقت یکی از غرضهایی که ما کلام رو مطلق میاریم و قیدی توش نمیاریم به خاطر اینکه اصلا قید نداره، به خاطر اینکه ما اراده چی کردیم؟ بله؟ عموم کردیم، اراده عموم کردیم، اراده اصل حکم کردیم، قیدی نداره، قیدی نداره. شبیه این مثلا یه وقت من دقت کنید رفتن مثلا آقای عنایت به فلان جا مطلوب منه، یعنی من به عنایت میگم که آقای عنایت تو برو نگهبانی مثلا یه چیز رو بگیر بیار. این عنایت اگه نره مطلوب حاصل میشه یا نمیشه؟ نمیشه. اگه بره یه جای دیگه بره باز مطلوب حاصل نمیشه. پس خواسته من در اینجا مطلق رفتن بله نیست، رفتن به نگهبانیه. درسته؟ یه وقت اصل رفتن او، راه رفتن او مراده. میگم آقای عنایت برو، برو، نگفتم نگهبانی، نگفتم مسجد، نگفتم حجره. چرا؟ به خاطر اینکه اصل راه رفتن در اینجا مراد منه. ملتفت شدید؟ قیدی این برو قیدی چی؟ اصلا نداره که به نگهبانی باشه. به نگهبانی میخوای برو، به حجره میخوای برو، فقط یعنی راه رفتن در اینجا مراد که این راه بره مثلا. متوجه شدید؟ اینجوری اینجوری. بس یکی از غرضهای اطلاق اراده بله عمومه. دومین غرض برای ذکر مطلق اینه که اراده ابهام بر مخاطب، اراده ابهام بر مخاطب، ابهام بر مخاطب. سه، عدم مقام بیان، مقام بیان نیست. این دوتا رو با هم نوشتم که این رو اینت فرمه. من اول مقام بیان نیست رو توضیح میدم. ببینید در اصول هم میخونید احکام دفعی دفعتا نازل نمیشن، نه شدن یا نشدن یه گذشته است. احکام شرعی بر پیغمبر دفعتا نازل نشدند. اینجور نیست که یا ایها الرسول تو پیغمبر شدی الان امروز از غار حرا برو بیرون، بیا این مجموعه اینو مطالعه کن، اینا رو فردا برو، برو هر کس که مسلمانه این دفترچه شماست همه رو انجام بده. اینجوری نبوده، اینجوری نبوده. اولین آقا من مسلمان شدم چکار کنم؟ به عزت نفرمود آقا روزه بگیر 30 روز. ای بای متوجه اید؟ روزه بگیر 30 روز نبود. آقا زنا نکن نگفت. اول اگه میگفت زنا نکن این که نمیشه زنا نشه. آقا اولین جمعه فقط آقا من میخوام مسلمان بشم، خوشم اومده، احسن به پیغمبر میگه احسن، خوبه خوبه. آقا اول چکار کنم؟ بگو لا اله الا الله و السلام. یواش یواش دیگه، یواش یواش متوجه میگن که اصلا نمیدونم گفتم یا نگفتم. در لبنان یکی از مسیحای بزرگ مسلمان شده بود، یه بنده خدا گفت که آیه زمان آیه شرف الدین بله اون زمان اونشون گفته بود که خوشش اومده بود از آیه شرف الدین و بحثاشو گوش میکرد و طرز بحثش، مسلمان شده بود. بعد شنیده بود که عرض به خدمت گفتن که اون مسلمان شدی باید روزی 5 بار نماز بخونه. اومده بود پیش آیه شرف الدین گفته بود که آقا این بندگان خدا میگه که من
مسلمان شده، مسلمان شدن دیگه. میگن آقا 5 بار نماز بخونی روز. گفته بود که نه این برای شما نیست، این برای اونایی که از اول مسلمان بودن. شما اگه حوصله داشته باشی روز 2 رکعت همینجوری. گفت مشکل نداره 2 رکعت. آقا ماه رمضان رسید، الله اکبر، ماه رمضان مبارکه، مبارکه. این بنده خدا گفتن که آقا مثلا نوشابه بخور وسط روز. گفت آقا مگه شما مسلمان نیستید؟ گفت چرا مسلمان بود باید از اول اذان تا اذان مغرب هیچی نخورید. گفت او میگه رفته بود پیش آیه شریف بود، گفته بود که اینا چی میگن؟ من میمیرم این بنده خدا. گفت که نه اینا برای شما نیست، اگه شما حوصله داشتید دیگه میده صبح سحریه رو بخور. بنده خدا میگه روزه رو روزه نمیگرفته، سحری پا میشده میگفتن که آقا شماش که روزه نمیگیری لاغل این سحری تر. میگه که آقا روزه نمیگیرم، اینو منو عرض آخد میگن که نمیدونم ضعیف الایمان فلان، اگه سحریه رو نخورم دیگه اینو منو ملحد اعلام میکنم. سحریه رو باید میگه آقا سحری رو بخور تا که حالا یه استراحتی میکنی، تا اون کله گذشکی دیگه، تا مثلا ساعت 10-9 اگه حوصله داشتید تا اونجا نخور، بعد از اونجا مثلا. میگفت مشکلی دارم ما صبحانه همون زمان میخوریم. میگه آره همین سحریه رو بخور یواش 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 باش. میگه که یکی از بزرگان، یعنی اون عرض و خدمت آقا، میگه بعد یکی از اوتاد شدیم من به خدا مسلمان شد یواش یواش. هم از همون زمان میگفت آیه شرف الدین، میگه بله کوتاه نمیام روی نماز. بیا کوتاه نمیایی؟ بیا نمیخوام مسلمان بشم. اگه زور آیه هاشمی درسته؟ یا اینو میگن مصلحت در مورد آیه شرف الدین نیست، این مصلحت میگن در مورد پیغمبر رو عرض میکنم. پیغمبر چند سال پیغمبری کرد؟ 23 سال. بسیاری از احکام در اواخر عمره پیغمبر احکام ها اصلا برو بالاتر. بعضی از احکام چون که موضوعش اصلا مشخص، یعنی چی نبود بعد از پیغمبر، مثلا اینا الان با اهل سنت هم بحث میکنن، میگن که اصلا موضوعشون نبود اون زمان پیغمبر. در هر حال بسیاری از احکام، بسیار که حالا نگم که دقیق‌تر نشه، دقیق‌تر بشه، بعضی از احکام در اواخر عمر پیغمبر، نه ولایت رو نمیگم، اما احکام، احکام که مبتلا به در اواخر عمر پیغمبر در واقع بیان شد. این رو میگن مصلحت تدرج در چی؟ احکام. اول فقط مثلا گفت آقا سل نماز بخون، پیغمبر رو اعلام میکرد آقا نماز بخونید، دیگه نمیگفت چه جوری. اول نمیگفت بسیار دستا رو اینجوری بذارید، نمیدونم فلان، نماز بخون اجمالا. اینجا دیگه بیان نمیکرد. چرا؟ چون که فعلا در مقام بله بیان نیست، اصلا در مقام بیان نیست که مثل اینکه یا آقا عرض به خدمت اجمالا میخواد هشدار بده بنزین گرون میشه، حالا چقدر گرون میشه فعلا بیان نمی کنه، چون که فعلا در مقام بیان نیست. اینجا هم اگه اینجوری باشه بعضی وقتا مطلق میارن. یه وقت دومی اراده یه چی؟ ابهام. نه خود اصلا مبهم گذاشتن، خودت مخاطب رو نمیگی که در واقع ذهنش به هر جا بره یه فکری کنه. یادتون در عو میگفتیم انا عو ایاکم لعلا هدن او زلال مبین، ما یا شما، یکی از شما بر هدایت، یکی از این دوتا بر چی هستیم؟ هدایت هستیم. نمیگه که مخاطب خودش تفکر کنه، دقت میکنه. البته این کمه، سومی و دومی فرقش متوجه شدی یا نه؟ سومی اصلا در مقام بیان نبود، دومی خواسته که این فکر کنه، تفکر کنه، در مقام بیان هست اما نمیگه که خودش تفکر کنه. غالبا اولی و سومی غرضهای اطلاق. بفرمایید آقای هاشمی اگه مطالعه کردی بفرمایید سریع بخونید.
باب الخامس في الإطلاق والتقييم. باب المجهول الإطلاق والتقييم. إذا اقتصر في الجملة على ذكر جزئيها المسند إليه والمسند فالحكم مطلق. زماني كيف اتفق شد الجملة بس ذكر كذا دو جزء الجملة مسند إليه ومسند حكم مطلق. وذلك حين لا يتعلق الغرض بتقييم الحكم ببجح من الوجود. أو تعلق غرضه بإطلاقه، فإن يعني اطلاق حكم في مطلق ذاتنا حكم هنا لا يتعلق الغرض بتكين الحكم زمان اس کے تعلق یعنی وابستہ نہ شے غرضی بے وسیلے مقید کر دینا حکم
بے وسیلے نہ دارے مولینا بابا یہ انصاف ہے بفرمائیں
لا يتعلق الغرض
بتكيد
الحكم بوجه من الوجوه
بيقول لك ايه
وبس نشي غرضي ب يعني مقيد بدل الحكم ب وجه الوجوه
يعني تعلق نگرفته غرض متکلم نه غرضی غرض متکلم به محدود کردن حکم به وجهی از وجود تعلق نگرفته بنویسید اما ان المخاطبه يريد اما لان المخاطبه يريد العموم یا مخاطب اراده چی کرده موم کرده او لیس به صدد بیان القیود فعلا در صدد بیان القیود نیست اصل حکم فلزا به قیود غرضی تعلق بله نگرفته ها بگی بذار که لعن المخاطب یورید العموم یا عموم رو اراده کرده فلزا غرضی به قید بیان قید نداره یا لیس به صدد بیان الحکم یا در صدد بیان حکم نیست یعنی در مقام بیان نیست اون که در مقام بیان نیست غرضی به تقیید متعلق نشده وابسته نشده غرض نداره اصلا
او تعلق غرض به اطلاقی
یا خود مطلق گذاشتن خودش یه غرض داره که سامه به فکر فرو بره بله
که ان یذهب سامه فیه کل مذهب ممکن یعنی مطلب این که یعنی سامع در این حکم یعنی هر
راه ممکن رو بره احتمال منظور هر احتمال رو بده خودش عمدن مطلق گذاشته که متکلم رو مخاطب رو به فکر واداره
و اذا زید علیهما شیء مما یتعلق بهما او بآلهما فالحکم مقید و زمانی که زیاد بشه در این دو تا جز چیزی از آن چیزهایی که وابسته یعنی در متعلق میشه به این دو تا جزء یعنی مسند یا مسند یا یکی از این دو تا جزء
این رو توضیح میدید به هما و به عهد هما یعنی چی؟
یعنی یا قید برای مسند آوردی
مثل چی؟
مثل یعنی
صفت از بیان برای مسنده بله یه ظرف و جار و مجرور و اینا برای حکمه شما میگه سلی تو فدار فدار قید برای حکمه امثال حال و اینا برای مسندون الیه صفت برای مسندون الیه و امثال اینا بفهمید
فر حکم مقیده
یعنی حکم اون وقت مقیده
تو هر دو
تاش
با هم
نمیشه چی؟ چرا هر دو تا میشه؟ نه 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 ببین لازم نیست که شما بگید که آقا اضرب زیدن عرض به خدمت ضربه یا لیزر هرچی انشای مهم نیست لیزرب زیدن العالم مثلا فلان را امر را فدار اینجا با فدار قید برای ضربه دقت میکنید یا ضربن شدیدا فدار و ضربن شدیدا قید حکمه یعنی اولا این ضرب فدار باشه مقید مطلق نیست ثانیا ضرب مقیده که ضربن شدیدا شدید باشه فلان نباشه درسته؟ العالم هم قید برای زیده زاهکن بزن در حالی که زاهک هستی بزن در حالی که فلان هستی این هم قید برای مسنده مشکلی نیست مسنده لیه لازم نیست این که نمیگه که یه قید رو بیار که این قید هم برای مسند باشه و هم برای مسندون نه اینا نمیگه کلی صورت قید نه چیزی ما نداریم که هر دو میتونه علل بدل اما در یه جا نمیتونه هر دو تا مال هر دو تا باشه مرحوم رضی در بحث این ترکیباتی که فضل است مفعول های پنجگانه، جار رو مجرور، اینا رو تقسیم کرده آورده که کدوم قید مسنده، کدوم قید مسندون الیه. اگه خواستید مراجعه بفرمایید. بفرمایید.
مزالی که حیث و یراد و زیادت و فایده و تکلیه دوها این دستامه و این یعنی ترکیه حکم در جایز که اراده بشه زیادی فایده.
همین توضیح، یعنی اگه نمی آوردیم واضح نبود، اینو به خاطر همین
او تقویت و خواب یا تقویت چیز فایده.
اینو مثال میزنن در بعضی از کتاب، مثلا سرای تو سرا به معنای سیر در شبه، متوجه ای دیگه نیازی نیست در شب بگه، اما میگه سرای تو فی اللیل به فلان جا، این فی اللیل یه قیدی جار و مجروره، جار و مجرور، این برای زیادی فائده نیست، به خاطر اینکه اگه فی اللیل هم نبود اون فائده در شب از خود سرا استفاده میشد، متوجه شدید؟ اونتا این آورده برای زیادی یه اون فائده تقویت، نظر خواهم تقویت فائده. پس ببینید و حیثو یراد و زیادتون فائده کجاست؟ در جایی که اگه قید رو نیاری بقیه کلام بر اون دلالت نمی کنه. تقویتها در جایی که فائده هست، اونتا میخواد تأکید کنه. بفرمایید.
این لما هو معروف من ان الحكم كل ما كثرت فروضه ازداد اضافه او تخصيصا. بس به خاطر آن چیزی که اون معروف ہے، یعنی از این که ان الحكم ان کے حکم كل ما كثرت فروضه هرگاه زیاد بشه قیود حکم ازداد اضافه او تخصيصا.
تخصيص همین تهدیده، اضافه غالبا در خبریه، تخصيص غالبا البته در انشاءیات. بفرمایید.
فائده تعلق غرض بالتقييد تكون فائدته اتم و اكمل.
اصلی رو میگه. بفرمایید. تازه بیانش هم خوب نیست. غرض اصلی گفتیم، غرض ها قیودات دو جوره دیگه، قیود اصلی و قیود توضیحی. این فقط توضیح رو گفته اذا تعلق غرض بالتقييد. تعلق غرض به تقیید همیشه در اصلی ها نیست. من یه وقت غرضم تعلق گرفته به بیان قید، شاید اصلی باشه شاید اصلی نباشه، فقط صرف توضیحی باشه. آره این فقط اینجاش بفهمه.
ولو وزیف القید و هنیزین لکان کلامو کذبن و غیر مسعود،
کذبن فل اخبار غیر مسعود فل انشاءات. میدونید؟ چون که کذب در خبره، در انشاء کذب معنا نداره، غیر مقصود در انشاءات. ببینید اگه من گفتم ببین ما خلقنا در سماوات و زمین ها زمین را لاعبین، ما خلق نکردیم در حالی که یعنی به ما لعب و بازیچه اینو خلق نکردیم، این خبره یا انشاست؟
خبره.
اگه لاعبین رو حذف کنیم بگیم ما خلقنا، این کذبه، درسته؟ کذبه دیگه. خیلی الان بیا لا تقرب الصلاه و انتم سکارا، لا تمشي على الارض في الارض مرها، که انشاء اگه این رو بیاریم نمیگن کذبه، چون که این انشاء انشاء متصل به صدق و کذب نمیشه، غیر مسئول مراد مسکلم نمیشه. منظور من این نیست که راه نرو، متوجهید؟ منظور من اینه که لا تمشي في الارض مرها. بفرمایید. لکان الكلام کذبا في الاخبار یا غیر مقصود في الانشاء.
نحو قوله تعالی
آقا دقت کنید، اینو یه قیدی بزنید، اینجا بالا گفته فاذا تعلق غرض به تقیید، زمانی که غرض متکلم به تقیید در واقع متعلق شد، یعنی وابسته شد که من قید رو بیان کنم، میگه فائده اون اتم و اکمل میشه، و اگر در این هنگام قید هست بشه کلام غلط میشه یا غیر مقصود میشه. این علا اطلاقه نیست، اون در قیود فقط. آه اینو قید بزنید، هازا لیس علی عمومهی، عمومه این درست نیست، فقط در جاهاییست که بله قید اصلی باشه اینجوریه، و الا قید اصلی که غالب قیودات قیدهای توضیحی هستن اصلی اینجوری نیستن. اگه حذف کنی فقط ابهام بله میشه و سلام دیگه، تهدید نمیشه، ابهام توضیح نمیشه، و الا غلط نمیشه، غیر مقصود هم نمیشه.
بفرمایید.
یه مثال برای اخبار، یه مثال برای انشاء مثال بزن. بفرمایید.
فلوخوزه حالو لگانا گزبن به دلیل مشاهدت و باکی. یعنی اگر حال که لایبین هست حس میشود لگانا گزبن، یعنی این جمله گزبن، این خبر کاذب بود به دلیل مشاهده، به دلیل یعنی اون چیزی ما خودمون میبینی و باکی. و نهو قولهی دادا لا تقرب سرات و انتم سکارا. اذ لو وظيفه وانتم سكارى لفات الغرض، لفات الغرض المقصود وهو النهي عن قرب الصلاه. قال قولهم سكارى
يمكن بخاطر از صلات نهی کنه، قرب به صلات که نمیخواد نهی کنه، اون حالت رو میخواد. بله.
و تاکید یکون بالتوابع و ضمیر الفصل و نواسخ و ادوات.
خیلی اینجا تموم شد. پس ما یه مطلق داریم، یک مقید داریم که با تقیید. تقیید الان میگه با چی حاصل میشه؟ بفرمایید.
المقصود الاول في التاكيد بالنعت. اما النعت فيؤتى به للمقاصد والأغراض التي يدل عليها. نعت عموده میشه نعت برای مقاصد و غرض هایی چنانه که يدل عليها، که دلالت میکنه این نعت بر اون غرض ها. منها
یوتا بهی للمقاصد، یعنی به خاطر مقاصد و اغراضی که نه از برشون دلالت میکنه. بفرمایید.
منها تخصیص المنعوت به صفت تمیز و یعطی که نکرت و المعرفت. تخصیص منعوت به وسیل صفتی که تمیز، یعنی چیز میکنه، جدا میکنه اون منعوت را. و یعطی که نکرت و المعرفت. نات نات در نکره و معرفه میاد. که قوله تعالی اینها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. اینجا یعنی بقره که هست این نکره هست و این صفت بی برای اون برای این بقره آورده شده، یعنی اون را تخصیص میکنه، دایره را چیز میکنه، زیک میکنه، که اگر یعنی این قید نبود یعنی بر بقره یعنی اطلاق میشد با گواه.
آن چی شد؟ چی رو تخصیص داد؟ چی رو
تخصیص داد؟ بقره که هست بر یعنی گواه اطلاق میشه، اگر این یعنی بر یعنی مثلا دیگر اطلاق میشد خب این صفت را آورده اون دایره را یعنی تنگتر کرده.
تو خود صفت آورده صفراء و فاقع اون لونه ها، صفراء و فاقع اون لونه ها، این دو تا صفت دیگه، صفت داره بقره است. صفراء و صفت حقیقی است، فاقع اون لونه ها صفت سببی است. یعنی اولا صفراء زرد، فاقع اون لونه ها روشن رنگش، تسر ناظرین، یعنی ناظرین رو، بینندگان رو، بینندگان عزیز رو خوشحال میکنه. یه نکته بگم آیه، ببینید دو تا اینجا غرض رو میاره، این در واقع دو تا غرض اصلی رو دقت کنید. تخصیص المنعوت توضیح ال بله منعوت دیگه، یادتون باشه در نه ما توضیح برای معارف میگفتیم، تخصیص برای نکرات دیگه، درسته؟ اینجا میفرماین که تخصیص المنعوت به صفت تمیزه، بعد میگه و یعطیف نکرت و معرفه. دو تا نکته رو در اینجا عنایت فرمایید. اولا مراد آیه هاشمی تخصیص المنعوت به صفت تمیزه، بنویسید نوع تمییزن لا اکمل تمییز. اینو از خودم نمیگم، از مختصری یا چی میگه مراد ما از اینکه تخصیص و اختصاص دادن منعوت به صفتی که تمیز اون صفت ها چی رو تمییز بده، میگه نوع تمییزن، یعنی یه نوع تمییزی، لا اکمل چی؟ تبیین، تمییز که بیفته روی اون توضیح، اون لا اکمل تمییز مفهوم مطلق نوعیه دیگه. میگه تمییز او نوع تمییزن، تمییز اون نوع تمییزن یه چیزی تو مایه های اینه، تمییز ما شنیدید مایه به ها میگه یه نوع تمییزی، لا اکمل چی؟ تمییز، نه اکمل تمییز. و این که فرموده فنکره ولچی معرفه، مرادشون معارف غیر محض است، معارف جنسی مثل موصولاتی که اراده عام شده باشه، مرادشون ایناست. یعطی فنکره، نکره واضحه، والمعرفه معرفه جنسی. یادتونه در شیخوا در سندیه شیخوا میگفت که نکره دو جوره، محضه غیر محضه، معرفه هم دو جوره، محضه غیره. نکره اگه تخصیص زده نشده مثل رجل، رجل رو میبینید این نکره است یا معرفه؟ این نکره تخصیص زده شده یا تخصیص زده نشده؟ این محض، نکره محض. اما رجلون عالمون یا غلام و رجلن با اضافه تخصیص داده شده یا با صفت تخصیص داده شده، اینو میگن چی؟ غیر محضه. درست؟ معرفه هم معرفه محضه، معرفه شخصی مثل زید، مثل الرجل این مرد، مثل هازا این، مثل موصولی که اراده خصوص ازش شده باشه، مثل الذی ابوه عالم، این کسی که پدرش، اینا معرفه شخصی. یه معرفه جنسی داریم مثل ان الانسان لفی خسر، یعنی کل انسان، مثل الذین آمنو، موصولات کلی، دقت میکنید؟ اینها مرادش در اینجا اینو عنایت بفرمایید که مراد اولا این که فرمود تخصیص یکی از اهداف صفت اینه که من تخصیص بزنه منعوت رو به یه صفتی که صفت اون منعوت رو تمییز بده، نه تمییز کاملا تمییز بده، نوع تمییز لا اکملت تمییز، و یعطی فی النکره مطلقا، و در معرفه جنسی میاد، در المعرفت الجنسیه یا معرفت الجنسیه، مثل انها بقرتون صفرا و فاق و لونها. اینجا برای بقره دو تا صفت آورده، این دو تا صفت توضیح داده منعوت رو، واقعا بقره رو توضیح داده یا نه توضیح نداده؟ تخصیص داده، توضیح داده، اما نوع توضیح، نه اینکه اومده چیکار کرده، بله مشخص کرده که فلان، نه اینجوری نیست، اما توضیح داده، بیان کرده. و که قوله تعالی معرفه مثال میزنه، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اینجا شاهد الذین اسرفوا علی انفسهم که صفت برای بله
عبادی
است، این معرفه جنسی است، این رو هم تمییز میده دیگه، الذین اسرفوا علی انفسهم یه وصفی است که عبادی رو تخصیص میزنه، هر عباد نیست، هر عبادی که اسرف یعنی مخاطب این هر عباد نیست، اون عبادی است که الذین اسرفوا علی انفسهم. بفرمایید چی؟ تسر الناظرین بعضی صفت سوم میگن، متوجه شدید؟ یعنی صفت سوم مشهور هم همینه، انها بقرتون، که بقرتون خبره این است، عرض به خدمت آقا، صفرا و خبره صفت اول، فاق اون لونها صفت دوم، تسر رو نازل مشهورترین و سعیدترین هم همینه دیگه، تسر رو هم هیش بر میگرده به چی؟ بقره. بفرمایید.
توضیح این منوطه اذا کنا معرفتا لأغراض
شخصیه. بفرمایید.
منها
البته اینجا شخصی که یا هر دوتا میشه، معرفه اینو هر دوتاشو بگید، چون که کلیه. بفرمایید. غالب و داره ها، یعنی معرفه توضیح به معنی که مشخص میشه، غالبا قطعا اینجوریه که غالبا فقط مال معرفه یه شخصی، جنسی هم میتونه، یعنی از لحاظ نه من این نداره. بفرمایید.
منها الکشف عن حقیقته، کشف از حقیقت منعوت، نامو الجسم الطویل العریض العمیق العمیق یشغل حیدا من الفراغ من الفراغ. اینجا یعنی شاید مثالی
این الف لام الجسم، الان ماهیته، الف لام ماهیت، بعضیتون که نظر به کل افراد نداره، بعضیا میگن شبیه همین معرفه شخصی حساب میکنن. بفرمایید. جسم طویل و عریض عمیق مشغول میکند مکانی را از فراغ، فراغ یعنی فضا. بفرمایید.
دیروز که گذشته کان یوم عظیما، روزی بزرگ
این درسته؟ این مثال امس دابرک کان یوم نظیما درسته؟ نه دابر که تأکید این که کاری ندارم، بس من این دل دابر اگه اینجوری استعمال بشه دیروز گذشته، دیروز گذشته است دیگه، تأکید یعنی یه صفت یه چیز جدیدی رو نرسونه، اگه صفت شما حذف کنی از اون قبلیه هم استفاده میشه، این تأکیده، مثل نفختون واحده، این واحده از تا استفاده میشه چون که خود تا تای وحدت دیگه، اینو نمیگم، میگم امسه یادتون باشه، امسه اگه مراد دیروز باشه، آخه یه وقت از امسه شما دیروز رو قصد میکنید، یه وقت مطلق روزه گذشته، مثلا میگه کل امسن لکل امسن قدو، این ضرب المثل در عرب، میگن که هر دیروزی فردایی هم داره، اینجا امسه مبنی نیست، این امسه موربه، اون امسه که مبنی بر کسره هست در جایست که مراد دیروز اراده بشه، من میگم اگه از امسه ظرفیت قصد نشه، اینجا از امسه ظرفیت قصد شده؟ نه، اینجا از ظرفیت خارج شده دیگه، مبتدا شده امسه ای که این، ببینید از اگر از امسه ظرفیت قصد نشه، امسه مبنی بر سکون مبنی بر کسر استعمال میشه یا نمیشه؟ فکر میکنی فردا بفرمایید.
المذهب نحو قوله تعالى هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس.
بدو صفات چیه؟ چی رو مذهب کنه؟
الذي صفت برای الله،
الذي الملك القدوس، صفت الذي لا اله الا هو یه صفتش، الملك و القدوس و ملک صفته، اینا برای مدح دیگه، چون که برای خدا که توضیح یا کشف از حقیقت معنا نداره. بفرمایید.
الزم نحو قولی تعالی فستا اسم الله من الشیطان الرجیم، الرجیم یست این صفت یعنی زمین برای شیطان.
بله.
التراکم نحو قولی علی بن حسین دنی را
استرحام بنویسید، این خوبه، یعنی غرض متکلم استرهام، یعنی جلب، نه ترحم، غرض صفت ترحم که نیست، ترحم دیگر، استرهام یعنی جلب ترحم، نه ترحم، این اشتباه، همه اینا ببینید مصادرشون مصدر در واقع متعدیه، یعنی کشف مال متکلم هم هست، متکلم کشف میکنه، متکلم تأکید میکنه، متکلم مدح میکنه، متکلم بگید، متکلم که ترحم چی؟ متکلم صفت میاره که تا مورد ترحم قرار بگیره، استرحام نه ترحم. بفرمایید.
نه قول زکایی، قول علی اجیه تو حسین تا این عبدین ری اسلام فا اینی عبدوگ المسکین المستقیم، المسکین المستقیم صفتی که
برای عبد، نه عبد نکره که اون توضیح بده، نه معرفه ای که نیاز به کشف شد، چون که طرفش با خداست دیگه، درست عبد که خودش رو میگه، متکلم خودش رو میگه. بله.
المبحث الثانی فی تکیید بی توکید، اما توکید فیوتا بهی للأفراز التي يدل عليها، اما توکید آورده میشه این توکید به خاطر غرض های چنانی که دلالت می کنید توحید برمون برسن و یا مجرد تقریر و تحقیق المفهوم اندل احساس به غفلت سامع نهو جا و لمی روز،
دو چیزم اضافه به غفلت سامع او تردده او انکاره، مجرد تقریر و تحقیق المفهوم اندل احساس، اندل احساس یعنی احساس متکلم، به غفلت سامع او تردده او انکاره، در سه جا این تأکید برای تثبیت میاد، زمانی که سامع غافله میخواد این رو غفلتش رو برطرف کنه، یا متردده میخواد شکش رو برطرف کنه، یا انکار میکنه که میخواد انکارش رو بله برطرف کنه، که تأکید آورده. بفرمایید. این رو آقا ترجمه نمی کنی، نیاز نیست، یا مجرد تثبیت و تحقیق مفهوم ظاهری کلام، این همین ظاهر کلام رو تثبیت میکنید که زمانی که شما متکلم احساس میکنید به که سامع غافله یا متردد و شاکه یا منکره. خیلی خوب.
التغییر ما دفع توهم خلاف ظاهر نحو جاءنی الامیر نفسه تثبیت همراه دفع توهم خلاف ظاهر.
تقریر یعنی تأکید ظاهر کلام، همه اینا ظاهر کلام است، یعنی همین ظاهر کلام رو تأکید میکنید همراه با
همراه با دفع کردن، یعنی توهم خلاف ظاهر، خلاف ظاهر
یعنی چی؟
یعنی استاد یعنی میتونه یعنی مخاطب از اون یعنی خلاف ظاهر رو بفهمه اون رو دفع میکنه.
آره میگه آقا رئیس اومد، شاید منظور معاونش اومد، عربی جوری میگه دیگه، نامش اومد، خبرش اومد، اینو برای اینکه خلاف ظاهر رو این بنده خدا به ذهنش خطور هم نکنه اینو میگه نفس خودشا.
جای
بله؟ بله؟ مورد قبلی اراده خلاف ظاهر نیست، فقط غافل متردد شاکه. مثلا ببینید شما میگید آقا زید اومد، درسته؟ اونجا اینه که نمیخواد که شما بگید آقا اون تصور میکنه که نامش اومد نه خودش، من میگم آقا زید خودش، درسته؟ نه، شما میگید زید اومد اما حواسش نیست یا شک میکنه در اومدن زید، میگید آقا زید اومد، زید زید اومد، اما در اینجا حواسش هست منتها احساس میکنه که چیزی که مال متعلقشه به خودش نسبت داده شده. مثلا من میگم که جا زیدون، یعنی اون حواسش هست منتها شاید توهم کنه که شاید نامه زید اومده اسناد رو به خود زید میده. فرقشون اینه. بفرمایید.
صحت
اولاد که دامو قولی دالا این الان صحت رو تصحیح کنید، تصحیح اولاد بفرمایید، حالا توضیح بدید من عرض کنم.
از بود انتا و زوجو کل جنتا صد اینجا اینجا که ما یعنی اینجا یعنی عطف بر زمیر مرفوع متصل چیز داره، یعنی اگر می خواهیم بر اون عطف کنیم چیزی را باید اون را تاکید کنیم به یک زمیر منفصل بعد عطف کنیم.
اینجا انتا تاکید را آورده برای انته مستطر، غرضش تأکید و فلان و مولان نیست، غرضش اینه که یه چیزی بتونه بره او
عطفش.
درسته؟ نه حالا غرض او بلا کلا اینا غرض یعنی اصلی و اینا رو قاطی کرده با هم دیگه، مهم نیست غرض بلا او باشه، میگم این درسته؟ چجوری؟ زوجوکه بر انتی مستطرت شده الان آیه ناشه آیه بس کجا هست شده حالی؟ بله بله مثلا سه
هم باطن بس شده
سویتی در بحث عطف حالا ببینید سویتی در این مثال دو جا آورده، در سویتی دو جا هست، یک اگر خواستی ضمیر متصل مرفوعی را تأکید کنی باید یه فصلی بیاری، مثلا ضمیر منفصل بیاری، درست؟ اونجا این مثال آورده اسکان ها انتر آورده، چرا؟ به خاطر اینکه زوجوکه میخواد بر انتی مستطر که ضمیر مرفوعی و حکم متصل رو داره عطف بشه، وقتی که عطف میشه میگه بعد ضمیر منفصل، درست؟ بعدن اومده در بحث عطف، در بحث عطف گفته که بعضی وقتها معطوف عاملش عطف میشه، معمولش عطف باقی میمونه، مثل این مثالی اسکن انت و زوجوکه از جنه، میگه اسکن انت و لتسکن زوجوکه، میگه زوجوکه بر انت عطف نمیشه که چون که انت عاملش اسکنه، اسکن مخاطبه، زوجوکه مخاطب چی؟ بله؟ نیست. چطور زوج عطف میشه برای انتی که فاعلش برای مخاطب، عاملش برای مخاطبه؟ فکر بکنید آیه هاشمی این مورد رو نداره، آیه هاشمی به جای تصحیح عطف یه چیز دیگر رو داره، اراده طول انتقاش، همین تأکید نقش بستن معنا در ذهن، همین تأکید رو برمیگرده به اول. حالا فکر کنید فردا، من امروز مقدمه گفتم مدرس خوام، فردا زود بخونید مطالعه کنید، اینا هم ساده نیست، بعضی ها زدن.
شمشی در دو جا گفته آنش ببینید.